أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. در جریان قتال، چون یک امر طبیعی و فطری است، با حفظ همه مراتب باید مطرح بشود. قرآن کریم هم با حفظ همه شؤون و مراتب مسئله قتال را مطرح کرده است. در این آیات محل بحث فرمود با کسانی مبارزه کنید که اونها در صدد مبارزه با شماین، یعنی با دشمنان دینتون مبارزه کنید، و هر جا به اونها دسترسی پیدا کردید با اونها مبارزه کنید و اونها را از دیارشون تبعید کنید، همونطوری که اونها شما را از دیارتون تبعید کردن. و مبادا کسی بگوید کشتن مشرک یا تبعید مشرک کار شدید و کار سختی است، جوابش این است که کار اونها که فتنه برانگیزی و شرک است، این شدیدتر از قتل و تبعید است. ولی فتنه تو اشد من القتل. و برای اینکه حرمت اماکن مذهبی رعایت بشود، در مسجد الحرام ابتدا شروع به قتال نکنید مگر اینکه اونها شروع به مبارزه کنند. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. و این هم یک امر طبیعی است، به طبع اونها مبارزه خواهند کرد، برای اینکه شما مأمور شدید اونها را از مکه بیرون کنید. اگر مأمور شدید که اونها را بیرون کنید، قهرن باعث مجادله و مبارزه خواهد شد. اونها که آرام نمی نشینن که شما اونها را از مکه بیرون کنید، قهرن دست به شمشیر می برن. وقتی دست به شمشیر بردن، شما هم می توانید در خود مسجد الحرام دست به شمشیر برید، برای اینکه شما مأمور شدید اونها را از سرزمین توحید تبعید کنید. اونها که با دست توحید بیرون نخواهند رفت، تسلیم که نخواهند شد، قهرن مبارزه را شروع میکنن. چون مبارزه را شروع میکنن، شما هم میتوانید در خود مکه جنگ کنید. این امر طبیعی و یه لازمه عادی است، برای اینکه مسلمین موظف شدن مشرکین را از مکه بیرون کنن. خب تبعید مشرکین از مکه که بدون جنگ نخواهد بود. این چه نیست که اونها بگوین سمعن و طاعه از مکه بیرون بروند، قهرن مقاومت نشون میدهند و جنگ شروع خواهد شد. و اگر اونها شروع به جنگ کردن، شما می توانید در خود مسجد الحرام جنگ کنید. و اگر بدون جنگ حاضر شدن که مکه را ترک کنن، عیب ندارد، دیگه شما شروع به جنگ نکنید. فین انتهاو، یعنی اگر اونها از مبارزه در مسجد الحرام منتهی شدن و نهی را پذیرفتن، فین الله غفورون رحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این آخرین مرحله مبارزه است. فرمود حالا اگر اینها رو بیرون کردید، اینها رفتن در کشور دیگر، باز دست از فتنه و شرک بر نداشتن، اینجا هم شما موظفید مبارزه را همچنان ادامه بدهید تا اصلا شرک روی زمین نباشد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که این همون وعده الهیست که لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا، که با تعبیرات گوناگون آمده است. این تشریع است. اما وقتی که فرمود، خود قرآن فرمود به اینکه مشرکین حق ندارن وارد بشون، چون خود مکه اگر کسی بخواهد وارد بشود باید با احرام وارد بشود. امروزم در سراسر عالم هیچ جایی به حرمت حرم نیست، چون در سرزمین های دیگر هر کسی مجاز است که برود، اما در حرم است که اگر کسی بخواهد برود حتما باید با احرام باشد. خب کسی که کافر است و نمیتواند احرام بندد حق ورود ندارد، و اگر وارد شد باید اخراجش کرد. شروع با اخراج هست. نه، اونها اگر مقاومت کردن، دست به شمشیر کردن، مسلمین دفاع میکنن، وگرنه اینها رو بیرون میکنن. چون سرزمین مکه جای شرک نیست. اگر کسی از بیرون وارد مکه حرم بخواهد بشود باید احرام ببندد. در تمام ایام سال اینطور است، مگر کسانی که نظیر باربرا و حتی بین و حشاشین امثال زاله که کالای روزانه را مکرر از خارج به داخل می آورند. وگرنه در تمام مدت سال اگر کسی خواست وارد مکه بشود، یک کاری هم داشت، به قصد زیارت نرفت بلکه به قصد دیدار دوستش رفت، یا قصد تجارت داشت یا قصدهای دیگر داشت، این حتما باید در یک از این مواقع احرام ببندد، عمره مفرده را انجام بدهد، بعد شروع به کار بکند. مکه یک شهری نیست که انسان در طی ایام سال، خواه در موسم حج خواه غیر موسم حج، همینطور به طور عادی بتواند برود. تنها زمینی که در روی کره ارض این خصیصه را دارد حرم است، یعنی مکه است. مدینه این خصوصیت ندارد. انسان میتواند به حال عادی وارد مدینه بشود، اما مکه این چیز نیست. حالا اگر کسی در غیر اشهر حج خواست سری به یک از بستگانش در مکه بزند، این چه نیست که مانند شهرهای عادی بتواند وارد حرم بشود. حتما باید احرام ببندد و باید احکام احرام رعایت کند، عمره مفرده را انجام بدهد، بعد به سراغ کارش برود. خب یه همچه سرزمین جای ناپاکان نیست، لذا می فرمود به این که و اخرجوهم، اینا را باید بیرون کنید. اگه اینا عکس العمل نشون دادن، دست به شمشیر کردن، اونگاه شما دفاع میکنید. اونگاه آخرین مرحله جنگ عبارت از ریشکن کردن فتنه است. فرمود اکنون که قدرت پیدا کردید، مشکین را از حجاز بیرون کردید و این سرزمین را از دوت شرک تطهیر کردید، بکوشید که زمین را از شرک پاک کنید. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، یعنی لا توجد فتنتون، شرک روی زمین نباشد، حکومت طاغوت روی زمین نباشد، نه مشرک نباشد. چون تا آخرین لحظه در دنیا بالاخره عده مشرکن، منتها زیر حکومت اسلامی هن و به حسب ظاهر اسلام می آورن، یا کتابی هن یا اسلام می آورن، ولی اون نفاق را ممکنه داشته باشه. فرین تهاو، اگر دست از شرک برداشتن دیگر جا برای تعدی و جنگ نیست، الا علی الظالمین، که منظور از این ظالمین همون مشرکین و کافرین خواهند بود، که ان شرک لظلم عظیم. اگر کسی شرک ورزید باید نسبت به او عدوان و تعدی کرد. در حقیقت تعدی نیست، این را قرآن مشاکلتن تعدی نامید، نظیر همون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، که در بحث دیروز گذشت و امروز هم اشاره می شود. اونگاه می فرماد به این که احکام اسلامی زیر پوشش اصل اسلام محفوظند. حالا اگر کسی خواست با استفاده از احکام اسلامی علیه خود اسلام قیام کند، شما می توانید جبران کنید. مثلا اگر کسی علیه اسلام در ماه حرام جنگ کرد، شما نمی توانید بگوید چون این ماه ماه جنگ نیست ما ساکتیم، یا اگر کسی در مسجد الحرام در حرم علیه اسلام و مسلمین جنگید، نمی شود گفت اینا چون در مسجد الحرام می جنگن حرمت این حرم ما را وادار به سکوت میکند. این چنین نیست. لذا فهمود الشهر الحرام و به شهر الحرام، یعنی گرچه بعضی از ماها جنگ حرام است، چه این که سؤال کردن یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه در آیه 217 همین سوره مبارکه بقره آمده است که یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، سؤال بکنن اون ماهی که قتال در اون ماه حرام است چیست، یا کدوم ماه است که قتال در اون ماه حرام است. قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج و اهلهی منه اکبر و اندالله و الفتنتو اکبر من القتل. شهر حرام از یه حرمت خاصی برخوردار است، ولی اگر مشکین حرمت شهر حرام را رعایت نکردن، شما هم می توانید قصاصاً در خود ماه حرام بجنگید. از شهر الحرام و به شهر الحرام، اونگاه از این امر جزئی به یک امر کلی منتقل می شویم. می فرماید که ول حرمات و قصاص، نه تنها حرمت شهر قصاص دارد، حرمت مکان قصاص دارد، حرمت های دیگر قصاص دارد. اگر دشمن حرمت یکی از این حرمات را حتم کرد و رعایت نکرد، شما هم می توانید قصاصاً حرمت اون حرمات را رعایت نکنید. این اختصاصی به شهر حرام ندارد. مسجد الحرام همین طور است، حال احرام همین طور است. در حال احرام جدال نیست، جنگ نیست، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ادماء و خونریزی در حال احرام نیست. حالا اگر کسی در حال احرام بود و حق احرام را رعایت نکرد و شروع به خونریزی کرد، شما هم می توانید حق احرام را رعایت نکنید، در حال احرام دفاع کنید. حرم حرمتی دارد، شهر حرام حرمتی دارد، احرام حرمتی دارد که مرز حرمت‌های اینها محفوظ است. اگر بیگانه این مرز را رعایت نکرد، شما هم می توانید قصاصاً این مرز را رعایت نکنید. ول حرمات و قصاصون. اینها را برای عبادت خلق کرده است، منتها اینها به سوی اختیار خودشون راه باطل را طی میکنند. از این اصل به یه اصل کلی تر منتقل میشویم. خب اگر تنها کسی کفر می‌ورزد یه مسئله است، اما اگر جلو اینها رو نگیرید، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ثواب اومه بیاد، دیگر مسجد و اهل مسجد نمیماند. اگر جلو کفر نگیرن، مراکز مذهب به ایران خواهد شد. پس بسیار خوب، پس باید که دفاع بشود تا اینکه شرک و طاغوت قدرت نداشته باشد. حالا در درون دلش کفر دارد داشته باشد. مرحله سوم قصاص در همه شئون است. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. این دیگر اختصاصی به شهر حرام ندارد کما فی القسم الاول، اختصاصی به حرمات ندارد کما فی القسم ثانی، بلکه مطلق تعدی را شامل می شود. هر گونه تعدی نسبت به شما روا داشته شد، شما هم روا بدارید. این اطلاق فراگیر است الا ما خرج به دلیل. اون ما خرج به دلیل هم نمیگوید منظلم باش به سلطه بپذیر، میگوید از راه دیگر جبران کن. در زدن، در غصب مانند اون قصاص هست، اما در بدگویی و غصب و امثال ذلک جا برای قصاص نیست، اما جا برای جبران و دفاع هست با مراجعه به محکمه شرع. حالا اگر کسی به شما فحش داد، این چه نیست که شما مجاز باشید فحش بدهید بگوید من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. زدن یه مسئله است، اما قصاص طرف یا شتم یا قذف به مانند آن این چنین نیست که انسان مجاز باشد خودش تعدی کند. در قصاص حساب دیگری است، چون قصاص غیر از حد است. اگر کسی پدر انسان یا فرزند انسان را کشت، انسان شرعا می تواند قصاص کند، چون باب قصاص غیر از باب حدود است. حد را حتما باید حاکم شرع مشخص کند، ولی قصاص را خود ولی دم می تواند پیاده کند. منتها دو مطلب هست، یکی این که اگر این ولی دم در محکمه نتوانست اثبات کند که من قصاصا کشتم، او را اعدام می کند. مطلب دیگر برای این که هر جمر پیش نیاید، احتیاط لازم آن است که در قصاص هم به حاکم شهر مراجعه بشود، وگرنه تعذیر خواهد شد. ولی اصل محدور و دم بودن قاتل به صرف قتل ثابت می شود، برخلاف حدود است که تا به محکمه شهر مراجعه نشد، تا حاکم شهر حکم را لفظاً انشاء نکرد، این شخص محدور الدم نخواهد بود. باب حدود جداست، باب قصاص جدا. در باب قصاص قاتل محدور الدم هست، ولی دم می تواند او را اعدام کند، منتها اگر شکایت به محکمه بردن و او نتوانست اثبات کند، در مقام ظاهر اعدامش میکنند ولو عند الله معذور باشد. و برای این که هرج و مرج نشود، اگر کسی بدون محکمه شرع قاتل را اعدام کرد و قصاص کرد، او را تعزیر میکنند. برخلاف مسئله حد، حتی حاکم شرع لفظاً حکم را انشاء نکند، این شخص خونش هدر نیست. اینا فرق فقهی و فرق جوهری بین قصاص و حد است. در این کریمه فرمود به این که هر کسی به شما تعدی کرد، شما هم تعدی کنید. خب این مطلق است و با بعضی از امور تغییر خواهد شد. درباره شتم تغییر شده است، درباره قذف تغییر شده است، درباره قصاص طرف تغییر شده است. خب اگر کسی چاقویی زد و کسی را مجروح کرد، او هم میتواند چاقو بزند با اینکه در معرض خطر هست؟ این چنین نیست. اگر چنون چه قصاص طرف هست، احیانا ممکن است سرایت کند، اینجا گفتن به محکمه مراجعه کنید. پس این اطلاق من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم محکم است، مگر در مواردی که دلیل بر تقیید قائم شد. و این که در آیات قبل فرمود تعدی نکنید، در اینجا فرمود بر هر کسی که نسبت به شما تعدی کرد تعدی بکنید، در حقیقت این چه نیست که تعدی تخصیص خورده شده، تخصیص یافته شده باشد، این چه نیست. این از باب مشاکله گفته شد، نظیر جزاء سیئه سیئه مثلها. جزای کار بد خود اون جزا عدل است و حسن، جزاء سیئه حسن، جزاء سیئه که بد نیست، منتها چون برای اون شخص مجذوب ناگوار است، از این جهت گفته شد جزاء سیئه سیئه مثلها. یا از باب مشاکله که از صنایع محسنه ادبی است، در این کلمه فرمود هر کسی بر شما تعدی کرد، شما هم نسبت به اون تعدی کنید. خب او تعدی کرد، شما عدل را عمل میکنید، نه تعدی. کار شما اعتدال است نه اعتدا. کار اون اولی که مهاجم بود اعتدا بود، وگرنه کار شما اعتدال است و نه اعتدا. منتها از باب صنعت مشاکله تعبیر شده است که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه. چه این که در آیه قبلم که فهمود فلا عدوان الا علی الظالمین، اونجا سخن از مشاکله نیست. اونجا اگر تعبیر به تعدی شده است، برای آن است که ظالم این عمل را نسبت به خود ناگوار احساس می کند و این را تعدی تلقی می کند، وگرنه این کار عدل است و نه تعدی. آیه بعدش یه بحث جدایی دارد، گرچه سیدنا استاد رضوان الله اون را هم همسیاق آیات قبلی میدانند و در کنار اونها ذکر میکنند، او را اگر خدای سبحان بخواد بعد مطرح میکنه. نوع این فرماشات در بیانات سیدنا استاد هست. بنابراین اون چه که مرحوم طبرسی در مجمع بیان فرمودن که این آیات یک دیگر را نسخ میکند، این چنین نیست. این سیر طبیعی جنگ و جهاد است که اول از مرحله ضعیف شروع می شود تا مرحله قوی. اینا هیچ کدام ناسخ دیگری نیستند، بیان مراتبند. و این هم که مرحوم امینالاسلام این دو تا انتها را تقریبا مشابه هم معنا کردند که مهم تکرار است، این هم معلوم می شود تکرار نیست، برای اینکه اون انتهای اول راجع به آن است که اگر از مسجد الحرام، از جنگ در مسجد الحرام دست برداشتن، شما هم در مسجد الحرام جنگ نکنید. این انتهای دوم ناظر به آن است که اگر از اصل فتنه و شرک دست برداشتن، شما هم کاری به جنگ نداشته باشید. این دوتا انتها مربوط به دو مورد و دو معناست، لذا تکرار نیست. نظیر این آیات سوره بقره در همون آیات سوره توبه هست که اگر اینها منتهی شدن دیگر کاری به اینها نداشته باشید، یعنی اگر نهی را پذیرفتن. اگر چنون که عازم رفتنن دیگر فتنه نیست. در آیه 36 سوره مبارکه توبه این چه این آمده است که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، یعنی از اون روزی که خدای سبحان نظام آسمان و زمین را آفرید، مسئله شهور قمریه همین طور بود که سال 12 ماه داشت. منها اربعتون حرم زالکت دین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم و قاتلوا المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، همون طوری که اونها به صدد جنگ با همه شما هستن، شما هم در صدد نبرد با همه اونها باشید. و اعلموا ان الله مع المتقین. در همین سوره مبارکه توبه مسئله انتها هم مطرح شد که اگر اینها منتهی شدن دیگر کاری به اینها نداشته باشید. در آیه 5 سوره توبه آمده است که فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. این انتهایی که در آیه محل بحث سوره بقره قرار گرفت به طور مبسوط در آیه 5 سوره توبه تشریح شد. اگر توبه کردن، نماز را اقامه کردن، زکات را تادیه کردن، راه اینها را رها کنید، باز کنید. ان الله غفور رحیم. و این همون فعل انتها که در سوره مبارکه بقره آمده است. سیر طبیعی قتال اون طوری که سیدنا استاد رضوان الله علیه طرح کردن این است. اول فرماشات ایشون رو نقل میکنیم. اگر در خلال فرماشات ایشون مطلبی قابل نقد بود، به نقد اون مطلب میپردازیم، یا اگر کمبودی داشت کمبودش جبران میشود، و اگر تام بود که تمامیتش اعلام خواهد شد. خلاصه بیان ایشون این است که درباره قتال یه بحث تفسیری دارن، یه بحث علمی دارن. بحث علمیشون آن است که همه این قتال ها جنبه دفاعی دارد و هر موجودی بالاخره از خود دفاع میکند. اگر شاعر و مدرک نباشد، در حد همون طبیعتش دفاع میکند. درخت در برابر بعضی از ناملائمات در حد حیات گیاهی از خود حمایت میکند. حیوانات در حد حیات حیوانی از خود دفاع میکنن. منتها بعضی از حیوانات دفاعشون به فرار کردن است، مثل آهوان که حمایت اونها و دفاع اونها به رمیدن اونهاست. بعضی ها هم با چنگ و دندان حمایت میکنن، بعضی با حیله و مکر حمایت میکنن و دفاع میکنن. این اقسام گوناگون را در بیاناتشون ملاحظه فرمایید. بعضی ها با هم اون دندانشون چنگالشون از خودشون دفاع میکنن، بعضی ها با رمیدن و فرار و پرکشیدن دفاع میکنن. اگر آهوست که اون رمیدنش وسیله دفاع اوست، و اگر حیوانات پرندن که پرواز اون و پرش اونها وسیله دفاع اوست، و اگر حیواناتی نظیر بوزینه و امثال بوزینن، اون روغان و مکر و حیله وسیله دفاع اونهاست. بالاخره هر موجودی به وسیله دفاعی خاص مسلح است و با استمداد از اون وسیله از خود دفاع میکنه. و نیروی غضبی که خدای سبحان به انسان داد، این نیروی غضب وسیله دفاعی خوبی است، منتها اگر این نیروی غضب در تحت راهنمایی عقل عملی به کمال رسید، به صورت تبری در می آید که عالی ترین سیر کمالی قدرت دفاع است. یه بحث علمی دارن، یه بحث تفسیری. بحث علمیشون درباره تشریح قتال و دفاع و جنگ یه بحث سودمندی است. بحث تفسیریشون هم که بحث عمیق است. می فرمان به این که قرآن کریم از در نظم مسائل جنگ و دفاع، اول در حال ضعف اسلام و مسلمین اعلان بی‌طرفی کرد. آیه سوره کافرون این است که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. این مرحله اول. در همین مرحله دستور تحمل اذیت و آزار داده شد، نظیر ده عذاهم که در سوره مبارکه احزاب بود که در بحث دیروز گذشت، و نظیر آیه ده سوره مزمل است که می‌فرماید وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. مشکلات اینا را تحمل بکن، صبر بکن. این صبر یعنی حلیم باش، نه یعنی ساکت باش. صبر بکن که این مشکلات را روزی ترمیم و جبران بکنی. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جمیلا، نه این که بلکل اینا رو ترف بکنی، قهر بکنی. قهر کردن که هجر قوی است. حالا اگر یک عالمی، یک روحانی امت را ترک بکند، این هجر قوی است. ولی اگر هجر جمیل داشته باشد هنر است، یعنی در این حال که با اونهاست از اینا قهر کرده، آداب اینها، سنن اینها، رسوم اینها، فکر کوتاه اینها را تحویل نمیگیرد، کار خودش انجام میدهد، توقعی هم از اینا ندارد. وگرنه اون قهر کردن و ترک کردن و منزوی شدن که کار همه است، اون که هنر نیست. این وهجرهم با هجر جمیل توصیف شده است، نه وهجرهم هجرا مطلقا. لذا در سوره احزاب فرمود بین که ودع عزاهم، در صدر همین آیه ده سوره مزمل فرمود اذیت اینا رو تحمل بکن. و الهی کسی قهر بکند که جای صبر نیست، اون که اهل قهر است و اهل صبر نیست و اهل سکوت است. فرمود وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. هجر جمیل اینه که باشی، از اینا توقع نداشته باشی، مشکلات اینا رو تحمل بکنی، کم کم اینا رو راه ببری. وقتی هجر جمیل بود و اذیت های اینها تحمل شد، اونگاه خدای سبحان بعضی از نعم را بازگو میکند. میفرماید به این که در در جریان یونس پیغمبر علیه السلام رسول خدا می‌فرماید به این که تو ما مانند یونس پیغمبر نباش، مشکلات مردم رو تحمل کن، ولا تکن که صاحب الحوت. وقتی به رسول خدا سیره رسالت می آموزاند می گوید که تو نوح رو ببین، تو موسی رو ببین، تو عیسی رو ببین، تو مریم رو ببین، تو ابراهیم رو ببین، وذکر فی الکتاب کذا، وذکر فی الکتاب کذا، یعنی به یاد اینها باش، به یاد اینها باش، اینا بیش از تو و پیش از تو صبر کردن، به یاد اینها باش. در بین همه اینها یه یونس پیدا شد که پست ترک کرد، مثل این نباشی، ولا تکن که صاحب الهود. مرتب رسول خدا را همانند انبیای دیگر به صبر و بردباری دعوت میکند، میفهمد وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب عیسی، وذکر فی کتاب کذا و کذا، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. و اما در همین سوره مبارکه قلم آیه 48 به بعد میفهمد فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت، صابر و بردبار باش، مبادا پس ترک کنی مثل یونس باشی. اما برای اینکه مبادا کسی توهم کند که یونس سلام الله علیه وظیفه را ترک کرده است و کار خلافی معاذ الله مرتکب شد، فوراً در همین جریان می‌فرماید که ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکذومون لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم. نعمت ولایت داشت، نعمت رسالت داشت، عبد صالح ما بود، اگر عبد صالح نبود و از اولیاء الله نبود ما می‌دونستیم با او چه کنیم، او را ما بیرون می‌انداختیم در حالی که مذموم بود، مذمتش میکردیم، ولی الان ممدوح ماست، ولی ما میخواهیم تو ممدوح تر باشی. او از نعمت ولایت برخوردار بود. لولا ان تدارکه نعمتون لنبذ بالعراء و هو مذموم. ما ای رو بیرون مینداختیم از دریا در حالی که مذموم بود، ولی الان مذموم نیست، الان ممدوح است، از نعمت ولایت ما برخوردار است، ولی تو یه قدری بالاتر باش. در این گونه از موارد به عنوان حجر جمیل سخن گفته می شود. به مسلمون ها فرمود به این که من میگویم صبر کنید، اما این چه نیست که اگر اونها بخواهند نظام اسلامی را ریشکن کنند من ساکت باشم، این طور نیست. من میخواهم روی سیر طبیعی با دست شما اسلام احیا بشود، اون وقتی که قدرت شما ضعیف است اگر اونها بخواهن شما رو ریشکن کنن این چنین نیست. آیه 24 سوره فتح این است که وهو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. خدای سبحان در اون جریان حدیبیه و امثال حدیبیه هم دست شما را کوتاه کرد، هم دست اونها را کوتاه کرد، نگذاش حادثه سنگینی پیش بیاید به مانند اون که در سوره نساء فرمود به این که آیه 77 سوره نساء فرمود الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله واشد خشيه. فرمود یه عده در زمان صلح حاضرن با اسلام همکاری کنن و با مسلمین همکاری کنن، اما در زمان جنگ فکر دیگری دارن. اون وقتی که ما گفتیم الان زمان جنگ نیست، اینا قبول کردن. وقتی گفتیم زمان سازش و صلح و صبر و سکوت گذشت، زمان جنگ فرا رسید، یه عده قبول کردن، یه عده قبول نکردن، از مردم میترسن. اونگاه کم کم دستور نبرد شروع شد. دستور نبرد با همون آیاتی نظیر آیات سوره حج شروع می شود که فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، که بحثش دیروز گذشت. در آیه بعد دلیل این کار رو ذکر کرد، فرمود به این که اگر شما دفاع نکنید مراکز دین از بین می رود و مسجد و صومعه و بیعه و عبادتگاه ها مال شما نیست، شما برای حفظ این معابدی. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از ثوام او ببیه. پس مرحله اول در مقطع اول که صبر و سکوت و تحمل رنج و اذیت به عنوان حجر جمیل بود، مرحله دوم مرحله دفاع است، مرحله سوم مرحله جهاد ابتدایی است. بیان سیدنا الاستاد این است که مرحله سوم را اگر شما خوب تحلیل کنید میبینید به مرحله دوم تبدیل میشود، زیرا جهاد ابتدایی هم در حقیقت دفاع است. او را رو اون بینش اصیل قرآنی که فدین حق مسلم انسان هاست، فطرت حق مسلم انسان هاست، اگر کسی بخواهد به این حق مسلم آسیب برساند بر دیگران لازم است از این حق حمایت کنند، جنگ های ابتدایی هم به جنگ های دفاعی برمیگردد. در مقطع چهارم سخن از توحید ناب است، نه تنها جنگ با مشرکین بلکه جنگ با اهل کتاب، که اهل کتاب هم با اینکه موحدن معذالک اونها را هم باید زیر حکومت اسلامی رام کرد. اینا مراتب کار است نه نسل. در همین سوره مبارکه بقره و غیر این سوره می‌فرماید فبودن به این که اگر دفاع نباشد فساد زمین را می‌گیره. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، این اصل کلیست. فساد زمین عبارت از آن است که ظلم باشد، رشا و کذب و خیانت باشد، بی حرمتی به اعراض و دماغ و نفوس رواج داشته باشد و مانند آن، این فساد زمین است. برای تشریح دفاع فرمود اگر دفاع نباشد زمین فاسد می شود. بعد فرمود میدانید راه فساد زمین چیست؟ چی جور زمین فاسد می شود؟ میدانید مخالفین برای افساد فلعرض اول کجا را می کوبن؟ این را در آیات سوره حج بیان کرد. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از ثوام او ببین. یعنی اگر ما در آیه قبل گفتیم به این که اگر دفاع نباشد فساد روی زمین را می گیرد، مشرکین اول روی زمین فساد ایجاد نمی کنن، برای این که تا مسجد هست دست اونها بسته است، تا صومعه و کلیسا و کنیسه هست زبان اونها بسته است، تا حوزه ها هست دست اونها شکسته است. اونها اول مراکز علم و دین را منهدم می کنن، بعد فساد در زمین ایجاد می کنن. پس این که فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، زمین فاسد می شود، در آیات سوره حج ریشه فساد زمین را بیان کرد. فرمود مفسدین فی الارض اول مراکز مذهب را می کوبن، وقتی مراکز دینی کوبیده شد اونگاه به فکر افساد فی الارضن. این چه نیست که این دو تا لولا دفع الله الناس مخالف هم باشن یا در عرض هم باشن، بلکه موافق همن و در طول همن. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، فان قلت که چگونه فساد در زمین رواج پیدا میکند، قلت لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از ثوام او و بیع و مساجد او و صلواتون یذکر فی اسم الله. وقتی مراکز علمی و دینی و مراکز مذهب کوبیده شد، انسان در حد حیات حیوانی است. و وقتی در حد حیات حیوان زندگی کرد می شود در حد یک باغ وحش و هر که درنده است پیروز است. لذا گفتند در این اختلاف ها، در این درگیری های زبانی و بدگویی مواظب آبروتون باشید. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، فرمود اگر کسی شروع به بددهنی کرد در گفتار یا نوشتار، بدانید اون که وقیح تر از پیروز می شود. از همه اول بدانید اون که آبروش نمی خواد پیروز می شود. شما اگر به آبروتون علاقه مندید دست به این کار نزنید. فرمود در جنگ های شمشیری اگر کسی لله قیام بکند یقینا پیروز خواهد شد، اما با قلم، با دهن، با زبان، اهانت، هتک حرمت، دروغ و تهمت و بی‌حیثیت کردن اگر جنگ های این چنینی پیش آمد، مواظب باشید، یقین بدانید اون که وقیح تر از پیروز می شود. این در چند جمله از جمله های نورانی قرر به درار از تعمیر هست. فهمود اگر آبروتون رو می خواهید با قلم نجنگید، این فایده ندارد، اون که وقیح تر از سرانجام پیروز می شود. و اگر جنگ دینی است بدانید یقینا اسلام پیروز می شود. و فرمود بیگانه اول مسجد رو میکوبد بعد جامعه را، اول حوزه ها رو میکوبد بعد جامعه را. چون که در ایران هم اول همینطور دیدید شما، اول مراکز مذهب را ویران کردن بعد شروع به افساد فی الارض کردن. پس این دوتا آیه که فما لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، و آیه سوره حج میفرماد لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع، در عرض هم نیستن، مباینه هم نیستن، در طول همان یکی ریشه دیگری را بیان میکند. والحمدلله رب العالمین.